بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر پیشین امور خارجه آمریکا از باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد. احزاب شیعه حاکم در عراق خواستار تغییر پیشنویس توافقنامه امنیتی بغداد واشنگتن شدند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از ارمنستان دیدار می کند. ساعت 7 صبح دوشنبه 29 مهر 1387 برابر با 20 اکتبر 2008. سلام و صبح بخیر. امیدوارم شاد و تندرست باشید. من آرمان مصطفی هستم و برای تقدیم نخستین مجله رادیویی بامدادی نیم ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با روزا آژیری. سلام روزا و صبح بخیر.
صبح بخیر. کالین پاول وزیر پیشین امور خارجه آمریکا در نخستین دوره ریاست جمهوری جورج بوش از باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پشتیبانی کرد. آقای پاول که خود در حزب جمهوری خواه عضویت دارد در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفت که باراک اوباما شیوه و جوهره یک رئیس جمهوری موفق و استثنایی را دارد. احزاب شیعه حاکم در عراق خواستار اعمال تغییراتی در پیشنویس توافقنامه امنیتی بغداد واشنگتن شدند. این پیشنویس که پس از ماها مذاکره مورد تایید طرفین قرار گرفت، به نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد تا سال 2011 در کشور عراق حضور داشته باشند. ائتلاف شیعه که حزب الدعوه نوری مالکی نخست وزیر عراق نیز عضوی از آن است، اعلام کرد که سران این ائتلاف درباره بخش‌هایی از مفاد این توافقنامه ابراز ناخشنودی کردند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز طی سفری دو روزه برای دیداری رسمی از ارمنستان به آن کشور می رود. انتظار می رود گفتگوی رئیس جمهوری روسیه با سرژ سرکیسیانس رئیس جمهوری ارمنستان در مورد مسائل بازرگانی، همکاری در زمینه انرژی و وضعیتی باشد که بعد از جنگ اخیر روسیه با گرجستان در قفقاز شمالی پیش آمده است. این اولین سفر آقای مدودیف به ارمنستان بعد از انتخابش به عنوان رئیس جمهوری روسیه در ماه مه گذشته است. در ترکیه قرار است محاکمه 86 متهم به توطئه برای سرنگونی دولت اسلامگرای این کشور امروز آغاز شود. این افراد به اتهاماتی از قبیل عضویت در سازمان تروریستی تا تحریک خیزش مسلحانه علیه دولت متهم شدند. در میان 86 متهم، افسران بازنشسته ارتش و سکولاریست‌های دیده می‌شوند که به عضویت در گروه مسلح زیرزمینی و ناسیونالیست افراطی موسوم به ارگنکون متهم هستند.
با سپاس از روزا آژیری. و اکنون سرخط گزارش‌هایی که در این مجله رادیویی خواهید شنید. حمله های لفظی حکومت ایران و اسرائیل به یکدیگر در روزهای اخیر شدت یافته است. وزارت نیروی ایران میگوید برای تأمین سوخت نیروگاه های برق در زمستان دچار مشکل شده است. در آمریکا کالین پاول وزیر پیشین امور خارجه در کابینه جمهوری خواه جورج بوش اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری از باراک اوباما کاندیدای حزب مخالف پشتیبانی می کند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک امیدوار است با کاهش تولید بتواند از سقوط باز هم بیشتر قیمت نفت جلوگیری کند. بررسی مهمترین مطالب روزنامه‌های امروز تهران و تازه‌ترین خبرهای ورزشی در این مجله بامدادی. با ما بمانید. دریابان پاسدار علی شمخانی وزیر پیشین دفاع جمهوری اسلامی ایران که اکنون رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی است، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری نیمه دولتی فارس گفت که ایران برای آنچه که وی پادگان شیشه‌ای اسرائیل نامید پاسخ‌های مهیبی تدارک دیده است. درباره شدت گرفتن حمله‌های لفظی میان حکومت ایران و اسرائیل در روزهای گذشته، علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل نظامی و استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا.
اگر که نگاه بکنیم به سخنانی که در طی هفته‌های گذشته از اسرائیل به گوش میرسه، ظاهراً مسئله درگیری نظامی با ایران جدیتر از قبل مورد بررسی قرار گرفته. از زمانی که آمریکا به اسرائیل اعلام کرده که در این مورد به اسرائیل کمک نخواهد کرد و جنگ افزاری رو که اسرائیل به اون نیازمند هست در اختیارش نخواهد گذاشت، انتظار میرفت که این مسئله به تدریج بخوابه، ولی حرفایی که زده میشه این امکان رو در ذهن به وجود میاره که برخورد احتمالی بین دو کشور داره جدیتر بررسی میشه، هم از جانب اسرائیلی ها و اگر هم از طرف دیگه به حرفای مقامات مختلف ایرانی گوش بدیم، ظاهرا عکس العملی در مقابل این گفته های اسرائیلی ها نشون میدن که به این معناست که خب ایرانی ها هم چنین خطری رو یا چنین احتمالی رو حداقل احساس میکنن.
علی شمخانی وزیر پیشین دفاع در گفتگو با یکی از خبرگزاری های داخلی گفته است که ایران برای پادگان شیشه‌ای اسرائیل پاسخ‌های مهیبی تدارک دیده است. این پرسش پیش میاد که آسیب‌پذیری‌های دو طرف در صورت بروز درگیری تا چه اندازه است؟
ببینیم، اگر نگاه بکنیم به چند داده اساسی و اولیه جغرافیا که ایران کشور وسیع است، اسرائیل پهنه زمینی به اصطلاح کمی داره، در نتیجه حساس تر نسبت به این مسئله. منتها از اون طرف هم خب اگر اسرائیل قراره که یا حمله رو آغاز بکنه و یا اینکه عکس العمل نشون بده به حمله احتمالی، امکان نظامی این رو داره که به طور جدی بتونه بر تاسیسات مختلف کشور مقابل ضررها و آسیب‌های خیلی جدی وارد بکنید. اگر حمله ای صورت بگیره، این حمله میتونه به یک جنگ تمام عیار تبدیل بشه. یعنی نباید تصور کرد که در صورت مثلا حمله اسرائیل به ایران تنها تاسیسات هسته ایران مورد هدف قرار خواهند گرفت و ایران هم با چنین حمله ای برخورد نظامی و جدی نخواهد کرد. بنابراین ایران هم قطعا سعی خواهد کرد تا اون چی که در توان داره به کار بگیره بر علیه چنین حمله ای. در نتیجه هر دو کشور به نظر من آسیب‌های خیلی جدی میتونن ببینن و هر دو کشور هم آسیب پذیر هستن.
این مقام نظامی ایرانی توان موشک ایران رو یک عامل بازدارنده به شمار آورده. آیا توان موشک ایران یا شدت تخریب در دوسوی یک جنگ احتمالی میتونه عامل بازدارنده به حساب بیاد؟
در مورد توان موشکی ایران، خب ایران همونطوری که در آزمایش‌های مختلف نشون داده دیده شده با موشک‌های شهاب و غیره توان موشکی نسبتاً بالایی داره. منتها این توان موشکی بالا در مقابل سپر ضد موشکی که در اسرائیل مستقر شده، چه به وسیله آمریکایی‌ها و چه به وسیله خود اسرائیلی‌ها، میتونه نه 100%، ولی میتونه تا حدی خطر موشک‌های ایران رو کمتر بکنه. از طرفی خب اسرائیل هم چنین موشک‌هایی رو در اختیار داره و به خصوص اسرائیل از نظر نیروی هوایی دارای توانایی‌های زیادی هست، ضمن اینکه در تحلیل نهایی اسرائیل که دارای تعداد بسیار زیادی بمب هسته‌ای هست، اگر که خطر رو اونقدر جدی احساس بکنه به طور قطع از این بمب‌ها هم استفاده خواهد کرد. اینا همه برمیگرده به اون آخرین حرفی یا آخرین مسئله‌ای که برای اسرائیل مهم هست، این که مسئله از بین نرفتن در یک حمله نظامی، درگیری نظامی با کشور دیگر. اگر که از این نظر نگاه بکنیم به قضیه، خب هر یک از این دو کشور دارای توانایی‌های هستند، منتها عوامل دیگری هم قطعاً وارد حساب خواهند شد. این که مثلا گروه‌های طرفدار ایران در منطقه خاورمیانه به شکلی عمل بکنن، اینکه ایران همونطوری که در گذشته هم تهدید کرده چگونه برخوردی با حضور سربازان نظامی آمریکا در منطقه خواهد داشت، اینکه آمریکا چه تأثیری میتونه بر تصمیم استراتژیکی که اسرائیلی ها خواهند گرفت بگذارد و مسائل دیگری از این قبیل، که خب اینها میتونند تا حدی احتمالاً بر تصمیم گیری دو طرف اسرائیل و ایران تاثیرگذار باشن. منتها باز همون مسئله اساسی که قبلا مطرح شد این است، آیا اسرائیلی ها به این نتیجه میرسند که ایران خطری جدی، خطری استراتژیک برای اونها هست یا نه؟
هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل نظامی و استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا بود که به پرسش های علیرضا کرمانی پاسخ میداد. زمستان پارسال برای بسیاری از مردم ایران فصل ناخوشایندی بود. کمبود و قطعی گاز در برخی از شهرها سبب شد تا بسیاری از مردم سرمای بی سابقه رو با تمام وجود در خانه هاشون حس کنند. مقامات دولت جمهوری اسلامی در ماهای گذشته بارها گفتند که مشکل پارسال دیگر تکرار نخواهد شد. اما پرویز فتاح، وزیر نیروی جمهوری اسلامی و عباس علی آبادی یکی از معاونانش روز یکشنبه دیروز اعلام کردند که وزارت نیرو برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان دچار مشکل خواهد بود. سیاوش رسام روزنامه‌نگار در تهران در گفتگو با محمد رضا کاظمی درباره اینکه گفته مسئولان وزارت نیرو چه معنایی دارد بیشتر توضیح می‌دهد.
معناش که مشخصه، یعنی کمبود برق تو زمستان و کمبود گازی که سال گذشته مردم تجربه کردن، سبب کمبود برق هم بیاخسیم. اما این نکته مهمترش اینه که الان کلا دولت مردای نهم به خصوص اینه که تو بحث تامین انرژی مردم داخل هستن، یه رفتار فرافکنانه را گرفتن و اونم اینه که دنبال اینه که مسئولیت بیکفایتی خودشون رو گردن حالا هر مستمسکی که گیر آوردن گردن اون بندازن. من فکر کنم وزارت نیرو از الان داره زمینه سازی میکنه برای اینکه بیبرقی زمستون رو گردن شرکت گاز بندازه، و چون اصولا ما سال به سال به خاطر رشد مصرف گازمون که 10% با مسئله به نام بیگازی همیشه مواجه هستیم و در سال گذشته بخاطر اینکه هیچ کدوم پالایشگاه فارس جنوبی مدار تولید وارد نشدن، این مسئله بغرنجتر و حادتر شده. از الان داره مسئله رو دایرست میکنه رو بیگازی کشور و مسئولیت بیبرقی که احتمالا تو زمستون مردم داره چاش میشن و داره گردن الان شرکت گاز میدازه. چرا شرکت گاز هم چون اخیراً حالا یه سری تغییر تحولات مدیریتی رو از سر گذرونده و اصولاً شرکت‌های نفتی و وزارت نفت و دولت احمدی‌نژاد آرامش و روی خوش به خودشون نیدن، تو انفال قرار میگیره و خب میپذیره که احتمالاً بیبرقی مملکت هم به خاطر بیگازیه.
البته آقای رسام، ظاهراً مشکل کمبود برق در سرتاسر سال وجود داشت و همکنون هم در برخی از مناطق ایران دائم برق قطع میشه، درسته؟
بله درستش.
با توجه به اینکه زمستان گذشته مسئله کمبود گاز بحرانی رو در کشور پدید آورد، آیا دولت برای رفع این مشکل کاری انجام نداده؟ بعضی از مسئولان گفتن که زمستان امسال مشکل سال گذشته تکرار نخواهد شد.
عرض کنم که این با یه حالت طنز آمده تو جمهوری اسلامی. تا اصلا مسئولین و مدیران و وزیران محترم گرمشون احساس میکنن که این گرما از گازه، میگن گاز به وفور پیدا میشه. زمستون که سردش میشه میگن این مشکل پیدا شد، مشکل شبکه بود، چی بود چی بود اینا. هر سال توجیهات مختلف پیدا میکنن که معلوم با اون
بیشتر یعنی بی‌مسئولیتی و یعنی هیچ نوع متاسفانه باید بگن که فریب و عوام فریب مردمه. اما چیزی که هست اینه که امسال هم مطمئنه ما مشکل گاز داریم، چون که مدار تولید گاز کشور هنوز که هنوز پالایشگاه یا فاز جدیدی وارد نشده و مسئولین وعده هایی میدن که فاز 9 و 10 یا 6 و 7 درش وارد مدار میشه، ولی اون چیزی که کارشناس های نفتی میگن و خبرنگاران که در سلی رفتن حکایت دیگه ای دارن و میگن که این نمیرسه و اگر هم برسه باز کفاف رشد مصرفی که امسال به شرکه تحمیل چرا نمیده.
سیاوش رسام روزنامه‌نگار در تهران بود که درباره کمبود برق و گاز زمستان آینده به پرسش‌های محمد رضا کاظمی پاسخ میداد. در ایالات متحده آمریکا 16 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، ژنرال بازنشسته کالین پاول، وزیر پیشین امور خارجه و یکی از اعضای حزب جمهوری‌خواه، از سناتور باراک اوباما کاندیدای حزب رقیب برای کسب مقام ریاست جمهوری پشتیبانی کرد. درباره آخرین تحولات انتخابات آمریکا، نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
پشتیبانی سیاسی کالین پاول از کاندیدای حزب دموکرات، سخن سناتور جان مکین کاندیدای حزب جمهوری خواه را مبنی بر اینکه سناتور اوباما هنوز آماده رهبری نیست و انتخاب او مخاطره آمیز است، کمبها جلوه می‌دهد. قوی‌ترین اعتبار استدلال سناتور مکین برای کسب مقام ریاست جمهوری، پیشینه طولانی او در امور نظامی و امنیت ملی و عنوان قهرمان جنگی است. ولی جنرال پاول امروز گفت: فکر می‌کنم باراک اوباما یک شخصیت دگرگون کننده است که به صحنه جهانی و آمریکا گام نهاده و از این رو من به سناتور اوباما رأی خواهم داد.
I think he is a transformational figure. He is a new generation coming into the world, onto the world stage, onto the American stage, and for that reason I'll be voting for Senator Barack Obama.
به گفته سناتور مکین، از مدتی پیش انتظار می رفت این افسر عالی مقام و وزیر خارجه پیشین پشتیبانی خود را از نامزد دموکرات ها اعلام کند. ستاد انتخاباتی سناتور اوباما امروز اعلام کرد که با جمع‌آوری 150 میلیون دلار در ماه سپتامبر گذشته، جمع کمک‌های دریافتی کاندیدای دموکرات‌ها به رقم 605 میلیون دلار رسیده است. سناتور مک‌کین در گفتگوی امروز با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت: تاریخ نشان می‌دهد به هنگامی که مقدار نامحدود پول وارد مبارزات سیاسی می‌شود، رسوایی‌ها نیز به دنبال آن می‌آید. کاندیدای جمهوری خواهان همچنین رقیب خود را به افزایش مالیات ها متهم کرده و گفته است که او در پی توزیع مجدد ثروت است، اندیشه‌ای برخلاف سیستم سرمایه‌داری آمریکا و یکی از اصول سوسیالیسم.
America didn't become the greatest nation on earth by giving our money to the government to spread the wealth around.
در برابر سناتور اوباما ضمن رد اتهامات وارده از سوی رقیب خود در یک میتینگ انتخاباتی گفت: آمریکاییان بران نیستند که شاهد حمله‌های سیاستمداران علیه یکدیگر باشند. آنها می‌خواهند بدانند که ما با چالش‌هایی که خانواده‌های طبقه متوسط را هر روز مورد یورش قرار می‌دهند چگونه مقابله می‌کنیم.
The American people don't want to hear politicians attacking each other. They want to hear about how we're going to attack the challenges facing middle-class families day in and day out.
اسوسییتد پرس گزارش داده است که سناتور اوباما اکنون در ایالت‌های گام نهاده که به طور سنتی از جمهوری‌خواهان جانبداری می‌کردند. در ایالات متحده آمریکا انتخابات بر اساس آراء ایالتی و با توجه به جمعیت هر ایالت برگزار می‌شود که به آن کالج انتخاباتی می‌گویند. بررسی اسوسییتد پرس نشان می‌دهد سناتور اوباما با 264 رأی الکترال با عدد 270 که تضمین کننده پیروزی است فاصله اندکی دارد. سناتور مک‌کین در جمع ایالت‌های طرفدار خود تا کنون تنها 185 رأی الکترال به دست آورده و این در حالی است که 80 رأی الکترال در 6 ایالت هنوز بلا تکلیف است. کارولینای شمالی و ویرجینیا از جمله این ایالت‌ها به شمار می‌روند. ایالت‌هایی که سناتور مک‌کین و ستاد انتخاباتی او مبارزات بی‌وقفه‌ای را در آنجا پی می‌گیرند.
شنیدم که خانم گلشیفته رو مورد شماتت قرار دادن. من حالا دارم سوال میکنم از مقامات محترم جمهوری اسلامی.
خب اینجا یک اشتباه تکنیکی کوچکی پیش آمد که از این بابت از شما پوزش میخواییم. در واقع فرصت همین کار هم بود، ما میخواستیم چند تا از پیام‌های شنوندگان رو در این فرصت بشنویم. حالا که پیش آمد خوش آمد، بفرمایید.
ما صدامونو نمیتونیم جز رادیو فردا و رسانه‌های گروهی دنیا به گوش مردم دنیا برسونیم. آیا مردم دنیا واقعا صدای ما رو میشنون که ما داریم خفه میشیم تو ایران و واقعا ما جوونا خیلی اذیت میشیم. مسلم هستم از قلب ایران شیراز.
من یکی از حامیان اصلی این نظام هستم. این دولت با یاری خداوند، با یاری امام زمان و با مدیریت خوبی که آقای احمدی نژاد داره، انشالله از این طرف موفق تر میشه.
در مورد این لایه قصاص، لایه مجازات اعدام، مسئله اینجاست که در زمان پیغمبر که قصاص انجام میدادن به این دلیل بود که زندان نداشتن، اما الان فرق کرده، وضعیت فرق کرده. تا 1400 سال پیش ما نباید به دنبال رو اون زمان باشیم.
30 سال از اداره آموزش و پرورش شهرستان مهاباد ما را اخراج کردن. حالا یک مقاضی باز کردم 30 سال مزاحم کار و کسی نامی شون، 24 ساعت دوربین رو روشن کردن برای یک فرد عادی، 10 نفر 20 نفر معمول میفرستن. اینها خودشون خرابکارن، اگه خرابکار نباشن از سایه خودشون نمیترسن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
در حالی که تلاش قدرت‌های بزرگ برای مهار بحران اقتصادی جهان همچنان ادامه دارد، نشست اضطراری سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که جمعه آینده در وین برگزار خواهد شد، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد. فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
نشست اضطراری سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که جمعه 24 اکتبر در وین برگزار می‌شود، پاسخ طبیعی اعضای این سازمان به چرخشی است ناگهانی که طی حدود 3 ماه بهای طلای سیاه را از مرز بشکه 150 دلار به پیرامون 70 دلار فرو کشید. سقوط 52% بهای نفت در مدت زمانی چنین کوتاه یکی از پیامدهای بحران مالی پردامنه است که در واپسین ماه‌های سال 2007 میلادی به تدریج اقتصاد ایالات متحده آمریکا را در بر گرفت و در سال 2008 اروپا و بخشی از آسیا را در خود فرو برد. رهبران اروپا و آمریکا که با همکاری قدرت‌های نوظهور اقتصادی و سازمان‌های بین‌المللی تلاش می‌کنند بحران را فرو بنشانند، از کاهش بهای نفت شادمانند. در عوض صادرکنندگان نفت از وضعیت به وجود آمده در بازار جهانی این کالا به شدت نگرانند، به ویژه کشورهایی مانند ایران که طی 2-3 سال گذشته یک بار دیگر اوجگیری طلای سیاه را غیر قابل بازگشت دانستند، دلارهای حاصل از صدور این کالا را بی ملاحظه هزینه کردند، بر شدت اعتیاد خود به رانت نفتی افزودند و اصلاحات ضروری برای خروج از اقتصاد تک محصولی را پشت گوش انداختند. با توجه به سقوط 52% بهای نفت در 3 ماه گذشته، بازهای اوپک بر کاهش چشمگیر عرضه این کالا به منظور بالا بردن بهای آن تاکید دارند. به گفته محمدعلی خطیبی نماینده ایران در اوپک، احتمال دارد این سازمان در نشست روز جمعه سقف تولید اعضای خود را 1-3 میلیون بشکه در روز کاهش داد. آیا این ابتکار خواهد توانست رونق را به بازار جهانی نفت بازگرداند؟ تاریخ 30 سال گذشته به رهبران اوپک آموخته است که باید با احتیاط فراوان از سلاح کاهش عرضه برای بالا بردن بهای نفت استفاده کرد. در شرایط بحرانی کنونی اوجگیری بازار نفت میتواند به رکود اقتصادی در آمریکا و اروپا دامن بزند و در نهایت تقاضا و در نتیجه بهای این کالا را از سطح کنونی آن نیز پایین تر بیاید.
حال نگاهی بیندازیم به روزنامه های امروز صبح تهران و ببینیم اونها به چه مسائلی توجه نشون دادند. کیان معنوی.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد افزایش حامل‌های انرژی در لایحه دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها تا 3 سال دیگر را مورد توجه قرار داده است و نوشته است بر اساس لایحه مقدماتی هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت باید قیمت حامل‌های انرژی را ظرف 3 سال اصلاح کند، به طوری که قیمت آب و برق معادل قیمت تمام شده و بنزین با نرخ خلیج فارس عرضه شود. این روزنامه در گزارش خود با اشاره به اینکه طرح افزایش قیمت‌های انرژی توسط دولت 20 روز پیش به مجلس ارسال شده نوشت، بر اساس این لایحه قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع متناسب با قیمت خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین می‌شود که پس از 3 سال از ابلاغ این قانون این قیمت‌ها بیش از 10% از قیمت‌های خلیج فارس کمتر نباشد. به نوشته روزنامه اعتماد، در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین در خلیج فارس حدود 1300 تومان است و بنابر این لایحه قیمت فروش داخلی گاز طبیعی نیز باید به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون معادل 75% متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود. به گزارش اعتماد، بر اساس این لایحه قیمت فروش داخلی برق و آب هم به گونه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد. روزنامه سرمایه از رشد 147% بدهی دولت به بانک‌ها خبر داده و نوشته است بدهی دولت به بانک‌ها که در پایان سال 83 رقمی نزدیک به 37 تریلیون ریال بود، با گذشت 3 سال و در پایان سال 86 به تقریبا 100 تریلیون ریال افزایش پیدا کرده است. به نوشته این روزنامه، دولت علاوه بر بانک‌ها به بانک مرکزی نیز بدهکار است و بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان فروردین 87 اندکی بیش از 100 تریلیون ریال بود که این رقم تا پایان اردیبهشت همین سال به 110 تریلیون ریال نزدیک شد. روزنامه کیهان از قول وزیر کار و امور اجتماعی کشور اعلام کرد که نرخ بیکاری در کشور دو رقمی خواهد ماند. به نوشته این روزنامه، محمد جهرومی در رابطه با افزایش نرخ بیکاری در سال جاری بانک مرکزی را مقصر دانسته و گفته است سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی موجب بروز مشکلات بسیاری برای تولید، کارگران و به خصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شد، به طوری که بر اساس آخرین آمارهای منتشر از سوی مسئولان تأمین اجتماعی در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 250 هزار نفر از کارگران بیکار شدند. به گزارش روزنامه کیهان، وزیر کار گفته است افزایش نرخ بیکاری و آمارهای ارائه شده جدا از آمار مربوط به بیکاری بخشی از کشاورزان است که به دلیل خشکسالی امسال اتفاق افتاده است.
نوبت به خبرهای ورزشی میرسد با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
رقابت‌های فوتبال باشگاهی اسپانیا یک شنبه شب با برگزاری 8 مسابقه از هفته هفتم پیگیری شد که طی 2 دیدار مهم والنسیا با 4 گل نومانسیا را شکست داد تا به صدر جدول رده‌بندی صعود کند و بارسلونا با 1 گل در زمین اتلتیکو بیلبائو به برتری رسید. در یک بازی مهم دیگر روز یکشنبه، تیم اوساسونا که جواد نکونام را 90 دقیقه و مسعود شجاعی را 1/2 در ترکیب خود داشت، با نتیجه 1-2 در برابر اسپورتینگ خیخون تسلیم شد تا با همان 4 امتیاز قبلیش به مکان قرمز 19 صعود کند. در فوتبال سری آ ایتالیا یکشنبه شب 1 نتیجه دور از انتظار رقم خورد که طی آن اینتر میلان با پیروزی پرگل 4-0 در زمین آسروم با 1 جهش 6 پله‌ای به صدر جدول رده‌بندی این بازی‌ها صعود کرد. در 1 دیدار مهم دیگر روز یکشنبه، آس میلان ببعد از مدت‌ها ناکامی با 3 گل سامپدوریا را مغلوب کرد. در جدول رده‌بندی این مسابقات اینتر با 16 امتیاز در صدر قرار گرفت و 3 تیم 14 امتیازی اودینیزه، کاتانیا و ناپولی به ترتیب در مکانهای دوم تا 4 جای گرفتند. در بوندسلیگای آلمان هم یکشنبه شب تک دیدار باقی مانده از هفته 8 انجام شد که طی آن هامبورگ با کسب تساوی 1-1 در مقابل شالکه با 17 امتیاز به صدر جدول رده‌بندی این بازی ها صعود کرد. بابک رفعتی داور ایرانی ساکن آلمان مسابقه هامبورگ شالکه را قضاوت کرد. تیم ملی فوتبال سالونی برزیل روز یکشنبه با پیروزی در برابر اسپانیا جام قهرمانی فوتسال جهان را بالای سر برد. در رقابت‌های جام جهانی فوتسال که به میزبانی برزیل انجام شد، عصر یکشنبه برزیل میزبان در ضربات پنالتی از صد اسپانیا گذشت و برای 4 مرتبه به عنوان قهرمانی دست یافت. مجله معتبر فرانس فوتبال نام 30 بازیکن جدید نامزد دریافت توپ طلایی سال 2008 را معرفی کرد. در این فهرست ستارگان سابق فوتبال که قبلا عنوان بهترین بازیکن جهان را به دست آوردند مثل رونالدینیو از برزیل و کارناوارو از ایتالیا دیده نمی شود، اما بازیکنان جوانی مثل امانوئل آدبایور بازیکن توگویی تیم آرسنال، آندره آرشاوین از زنیت سنت پترزبورگ روسیه و البته کریستیانو رونالدو بازیکن پرتغالی تیم منچستر یونایتد در این لیست حضور دارند. فریبرز علی، رادیو فردا.
خب دوستان، فیلتر شکن امروز رو میخوام به اطلاعاتون برسونم، اگر ندارید یادداشت کنید. abrpeyma.com ابرپیما هجی میکنم ABRPEYMA ابرپیما.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید به وبسایت رادیو فردا و از این طریق به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا بکنید. نخستین مجله بامدادی ما در اینجا به پایان میرسه. از همه شما سپاسگزارم که به این برنامه گوش کردید. نیم ساعت دیگر برای مجله دوم بامدادی با شما خواهم بود. شما هم با ما بمانید.